5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران سخنان باراک اوباما را غیر قابل قبول و تهدیدآمیز توصیف کرد. کره شمالی میگوید رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی احتمال وقوع جنگ را افزایش می‌دهد. و رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی میگوید توهین در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد. روز دوم مذاکرات هسته‌ای میان محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در مونترو در سوئیس از سر گرفته شد. در این مذاکرات به جز وزرای خارجه دو کشور، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا به همراه معاونان وزارت خارجه دو کشور حضور دارند. این دومین باری است که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا در مذاکرات حاضر هستند. از سوی گروه 5 به علاوه 1 نیز هلگا اشمیت معاون سیاسی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این مذاکرات حضور دارند. این مذاکرات تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت که مواضع آقای اوباما در قالب کلمات تهدیدآمیز و غیر قابل قبول مطرح شده است. با این حال آقای ظریف سخنان رئیس جمهوری آمریکا را برای مقابله با تبلیغات نخست وزیر اسرائیل و دیگر مخالفان مذاکرات هسته‌ای دانست. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته بود که جمهوری اسلامی ایران باید برای حداقل 10 سال فعالیت‌های هسته‌ایش را در ابعاد کنونی نگاه دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگاران در سوئیس گفت که جمهوری اسلامی ایران با صداقت وارد مذاکرات شده و به گفته او تسلیم زیاده‌خواهی و مواضع غیرمنطقی طرف مقابل نخواهد شد. از دیگر سو جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در آستانه سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا درباره پیامدهای انتشار اطلاعات محرمانه مذاکرات هسته‌ای ایران به اسرائیل هشدار دادند. در همین ارتباط هانا کاویانی با داریل کیمبال مدیر اجرایی انجمن کنترل سلاح در آمریکا گفتگویی داشته و ابتدا ارزیابی آقای کیمبال رو درباره احتمال به نتیجه رسیدن طرفین تا مهلت تعیین شده یعنی 10 فروردین ماه جویا شده. داریل کیمبال در واشنگتن:
Well, I think the P5+1 and Iran can reach a political framework agreement by the end.
به نظر من ایران و گروه 5 به علاوه 1 می توانند تا پایان ماه مارس به چارچوب توافق جامع دست پیدا کنند. شانس دستیابی به این توافق بیش از 50-50 است. در طول سال گذشته طرفین پیشرفت قابل توجهی در زمینه بسیاری از مسائل مهم برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها داشتند. اما در این حال توافق جامع بسیار پیچیده است و شامل بسیاری از مسائل فنی می شود و کار زیادی می برد و هر دو طرف باید تصمیم نهایی درباره چند مسئله باقی مانده بگیرد.
آقای کیمبال، ایران و 5+1 ضرب الاجل دیگری رو در ماه نوامبر داشتن که نتونستن در اون موقع به توافق برسن. به نظرتون چه مشکلی در اون زمان داشتن که حال موفق شدن بر روی اون به نتیجه برسن و پیشرفت به دست بیارن؟
دقیقا مشخص نیست که چالش های آن زمان چه بوده، اما به نظر می رسد که در آن زمان طرفین نتوانسته بودند بر یک فرمول برای محدود کردن توان غنیسازی اورانیوم در ایران در مدت توافق به توافق برسند. در آن زمان همچنین درباره سرعت و چشمانداز رفع تحریم ها مشکل وجود داشت و همچنین مدت زمان لازم برای توافق جامع نیز از موانع دیگر شمرده می شد. حال در هفته های اخیر درباره توان غنیسازی پیشرفت چشمگیری به دست آمده. هنوز درباره موضوع رفع تحریم ها اختلاف نظرهایی هست و همچنان کار بر روی جوانب پیچیده فنی برای محدود کردن تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته در مدت زمان توافق ادامه دارد.
مذاکرات ایران با گروه پنج به علاوه یک در حالی انجام میشه که ایران گفتگوهایی رو هم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان داره. روز دوشنبه در آغاز نشست شورای حکام آژانس در وین، یوکیامانا ایران رو ترغیب کرد که به پرسش‌های آژانس هر چه زودتر پاسخ بده و گفت همکاری نکردن چاره کار نیست. به نظرتون ایران منتظر نتیجه گفتگوهاش با پنج به علاوه یک برای ادامه همکاری با آژانس؟
Well, first of all, I mean, the Iran's nuclear facilities are under safeguards. They are cooperating.
اول باید بگویم که تأسیسات هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس است و ایران در این زمینه در حال همکاری با آژانس است. آنچه آمانو میگوید اقدامات ایران در بیش از یک دهه گذشته است که میتواند جنبه نظامی هم داشته باشد. ایران و آژانس در نوامبر 2013 یک برنامه همکاری تدوین کردند که ایران به این پرسش را پاسخ داد. این همکاری ها پیشرفت‌های محدودی در طول یک سال گذشته داشت، اما ایرانی ها درباره برخی مسائل کلیدی پاسخ لازم را ارائه نکردند. از همین رو آمانو در ماه‌های گذشته بارها این درخواست آژانس را تکرار کرده که می‌خواهد ایران همکاری بیشتر و سریع‌تری درباره این مسائل داشته باشد. اما مشخص است که ایران تا زمانی که با شش کشور به توافق دست نیابد و چشم‌اندازی برای تعلیق و رفع تحریم‌ها نبیند، حاضر به اقدام در این زمینه نیست. اما این هم مشخص است که تا زمانی که این تحقیقات کامل نشود، ایران شاهد رفع آن دست از تحریم‌های سنگینی که خواستار رفعشان است نخواهد بود. آژانس گفته است که تحقیقات ممکن است یک سال یا بیشتر به طول انجامد. در نتیجه این دو مذاکره مرتبطند، به موازات هم پیش می روند و حل شدن و اتمام این تحقیقات بستگی به زمانبندی توافق پله به پله‌ای دارد که بین ایران و پنج به علاوه یک می تواند به دست آید.
آقای کیمبال، تحلیل‌های مطرح میشه مبنی بر اینکه ممکنه این خطر وجود داشته باشه که در صورت دست نیافتن طرفین به توافق جامع، همکاری‌های ایران و آژانس با مشکل مواجه بشه و کار به جایی برسه که حتی ایران از پیمان NPT خارج بشه. به نظرتون آیا این ممکنه؟
No, I don't think so. I mean, I think in the short term, no.
نه، فکر نمی‌کنم. حداقل در کوتاه مدت که اینطور نخواهد شد. در بلند مدت هم بستگی دارد که چه پیش آید. واقعیت این است که در صورتی که در چند هفته و ماه پیش رو توافق به دست نیاید، ما شاهد اعمال تحریم‌های تازه بر ایران خواهیم بود و همچنین برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت خواهد کرد. در این سناریو یکی از اقداماتی که احتمالاً ایران خواهد کرد، افزایش درصد غنی‌سازی از 5% به 20% یا بیشتر از آن خواهد بود که می‌تواند در تولید سلاح هم استفاده شود. ایران همچنین سانتریفیوژهای بیشتری را فعال خواهد کرد و اینها یعنی زمانی که ایران برای تولید سلاح احتیاج دارد کاهش می‌یابد. اما اینکه ایران در مواجهه با آژانس چه خواهد کرد مشخص نیست. اما آشکار است که وضعیت بدتر می شود و نه بهتر، و خیلی بعید است که ایران درباره فعالیت‌های گذشته‌اش با آژانس همکاری کند. از همین رو به نفع همه طرف‌هاست که در این زمان باقی مانده تصمیمات لازم را بگیرند و از برخی از مواضعشان کوتاه بیایند تا به یک نتیجه برد برد دست پیدا کنند.
کیمبال مدیر اجرایی انجمن کنترل سلاح در آمریکا بود که ارزیابی خودش رو از احتمال به نتیجه رسیدن طرفین مذاکره کننده ایرانی و آمریکایی در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تا مهلت تعیین شده، یعنی تا 10 فروردین ماه میگفت.
اینجا رادیو فرداست.
اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر و در پی اون خبر سراغ یک گزارش هم بریم. رئیسو وزیر خارجه کره شمالی میگوید رزمایش آمریکا و کره جنوبی احتمال وقوع جنگ میان دو کره را افزایش میدهد. وزیر خارجه کره شمالی که در ژنو و در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد گفت که شبه جزیره کره بشکه باروتی است که با اشاره‌ای منفجر خواهد شد. آقای سو اضافه کرد که کره شمالی قدرت مقابله با آنچه را که تهدیدات فزاینده اتمی آمریکا خواند دارد. وزیر خارجه کره شمالی همچنین تهدید کرد که این کشور می تواند به حمله پیشگیرانه علیه ایالات متحده آمریکا دست بزند. روز دوشنبه در پی برگزاری رزمایش مشترک میان آمریکا و کره جنوبی، کره شمالی دو موشک با برد 490 کیلومتر را به سوی دریا در شرق شبه جزیره کره شلیک کرد. و روز شنبه هزاران نفر در مسکو با بوریس نمتسوف منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین خداحافظی کردند. یک شنبه گذشته ده‌ها هزار نفر در سراسر روسیه در راهپیمایی سوگواری یاد او را گرامی داشتند. بوریس نمتسوف جمعه شب در مرکز پایتخت روسیه به ضرب گلوله از پای درآمد، اما پس از 3 روز هیچ خبری از کشف سرنخی درباره قاتلان او نیست. جزئیات بیشتری در خصوص این خبر داریم از آنا رایسکایا، گزارشگر ما در اوکراین.
بسیاری از سیاستمداران کنونی و پیشین روسیه، سفرای تمام کشورهای غربی و هزاران نفر از اهالی مسکو سه‌شنبه در مراسم خداحافظی و خاکسپاری بوریس نمتسوف شرکت کردند، اما برخی از ادای احترام به وی محروم شدند. الکسی نوالنی از رهبران سرشناس اپوزیسیون که در بازداشتگاه به سر می‌برد اجازه مرخصی نیافت. بوگدان بروسیویچ رئیس سنای لهستان و صدر کالینیته نماینده پارلمان اروپا از لتونی گویا در پاسخ به فهرست سیاه غرب علیه مقامات روسیه در رابطه با بحران اوکراین از ورود به روسیه منع شدند. بوریس نمتسوف جمعه گذشته ساعت 11:30 شب به وقت محلی هنگام گذر از پل بر رود مسکو در فاصله چند متری کرملین بر اثر ضرب 4 گلوله از پشت به قتل رسید. پلیس روسیه اعلام کرد انگیزه های مختلف را بررسی میکند که در میان آنها اقدام تحریک‌آمیز برای بی‌ثباتی روسیه که در این مورد انگشت اتهام به سوی غرب و اپوزیسیون روسیه نشانه رفته، فعالیت نمتسوف در رابطه با اوکراین، به ویژه که او هنگام قتل با دوست دختر اوکراینیش در حال قدم زدن بود، و حتی انتقام تندرویان اسلامیست. اپوزیسیون روسیه مرگ نمتسوف را ترور سیاسی میداند. الکسی وینیدیکتف سردبیر رادیو اکو موسکو معتقد است قاتلان از مسئولیت خود مطمئن بودند.
این عملیات بسیار دقیق انجام شد. هیچ خودرویی نمیتواند در نزدیکی پل پارک کند، اما 1.5 ثانیه طول کشید تا قاتل سوار خودرو شود. این خودرو پیدا نشده در حالی که بر هر یک از ستونهای این پل 3-4 دوربین مدار بسته نصب است که البته طبق گزارش ها آن شب کار نمی کردند. یعنی قاتلین ترجیح دادند این قتل را نه در یک گوشه تاریک که در جایی که امن‌ترین نقطه شهر به شمار می رود زیر چشم دوربین و جلوی چشم ماموران FSB که مطمئنم مانند هر بار پیش از راهپیمایی های مخالفین آن شب نیز نمتسوف را زیر نظر داشتند انجام دهند. به باور من قاتل به گونه این مجوز کشتن این مخالف کرملین را دریافت کرده بود. نی کانکرتنه دبرو راسپراو
نزویم تاک از پلیتیچسکیمی پراتیونیک. هرچند فهرست منتقدان مقتول کرملین بسیار بلند است، اما تاکنون شخصیت سیاسی به این مهمی در روسیه کشته نشده بود. نمتسوف سمت‌های بسیاری از شهردار و استاندار گرفته تا معاونت نخست وزیری را در کارنامه خود داشت، اما از سال 2000 به یکی از مشهورترین رهبران اپوزیسیون و سرسخت‌ترین منتقدان پوتین تبدیل شد. جالب توجه است که پیش بینی می شد او وارث بوریس یلسین نخستین رئیس جمهور روسیه باشد، اما یلسین سرانجام پوتین را بر کرسی ریاست جمهوری روسیه نشاند. سخنگوی پوتین در نخستین واکنش به قتل نمتسوف او را شهروند عادی خواند که نقش چندانی در سیاست کشور نداشت. ایلیا یاشن دوست و همحزب نمتسوف معتقد است که با قتل وی زندگی سیاسی در روسیه وارد مرحله نوینی شد.
نمتسوف بسیار تأثیرگذار بود و با رفتن وی خلأ پرنشدنی در جنبش اعتراض‌آمیز روسیه به وجود آمد. این قتل شباهت تکان دهنده‌ای با کشتن سرگئی کیروف توسط استالین و یا جاکومو ماتئوتی توسط موسولینی دارد. بر همه روشن است که روسیه رسماً به کشوری فاشیستی تبدیل شده و هر کسی را صرفاً به آن دلیل که طرز تفکرش با اکثریت متفاوت است
می‌کشد. بوریس نمتسوف در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش گفت که نگران است پوتین او را بکشد. او در روزهای پایانی عمرش برای گزارش کار میکرد که در بردرنده شواهد مداخله نظامی روسیه در اوکراین بود، اتهامی که موسکو همواره آن را رد میکند. نیمتسوف پیشتر گزارش مشابهی درباره فساد مالی پوتین و همدستانش منتشر کرده بود. پوتین قتل نیمتسوف را گستاخانه توصیف کرد و گفت شخصا روند تحقیقات را زیر نظر خواهد داشت. آن نرسکای رادیو فردا.